dress on top جم چربه و ناب جم کالوریه دل رو میکنه آب
اسکرید مخلوط سانتاپ ترکیبی خوش طعم و کم کالری از کره حیوانی و گیاهی محصولی جدید از محگل
از پخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم دوستان عزیز در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده کافه کتاب که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید
کافه کتاب برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ
به نام خدا سلام بعد از ظهر سه شنبه‌تون به خیر و خوشی از گروه کتاب رادیو فرهنگ با برنامه زندگی کافه کتاب در کنار شما علاقه‌مندان به مطالعه و دوستداران کتاب هستیم. همونطور که شما عزیزان از شنبه شنونده برنامه کافه کتاب بودید به مناسبت بزرگداشت امام موسی صدر محوریت برنامه کافه کتاب درباره شخصیت، اندیشه و آثار امام موسی صدر بوده قراره در برنامه امروز هم به همین موضوع بپردازیم و خبرها و رویدادهای حوزه کتاب رو خواهید شنید گفتگو میکنیم با خانم دکتر آزاده نظربلند معاون کتاب و فرهنگ مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران گفتگوی خواهم داشت با آقای مهدی فرخیان مترجم و ویراستار و قراره گفتگو کنم با آقای سیف الله احمدی نویسنده و بازنشسته نمونه استان خوزستان. سپاسگزاریم که کافه کتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. خوشحال میشیم هم صدای گرمتون رو بشنویم از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. سامانه پیامکی 3588 در اختیار شماست. میتونید برای ما پیامک بفرستید و با توجه به موضوع برنامه کافه کتاب که درباره شخصیت، آثار و اندیشه های امام موسی صدر قرار گفتگو کنیم و مطالبی رو از زبان کارشناسان، صاحب نظران و استادان دانشگاه بشنویم. خبری به دست ما رسید مبنی بر اینکه ثبت نام بیش از 400 کتاب فروشی در سامانه خرید از کتاب فروشی ثبت نام کردند. کتاب فروشان زحمتکش و پرتلاشمون، برای اینکه از چند و چون این خبر بیشتر آگاه بشیم، قرار من گفتگو کنم با خانم دکتر آزادی نظربلند، معاون محترم کتاب و فرهنگ مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، که پشت خط ارتباطی برنامه کافی کتاب هستند. سلام و عرض ادب خدمت شما خانم دکتر آزادی نظربلند عزیز، خیلی خوش آمدید به کافی کتاب.
سلام عرض میکنم خدمت شما فرخ خان وحیدی و شنوندگان عزیز برنامه کافه کتاب، در خدمتتون هستم.
خب درباره این خبر بسیار خوب برای ما بفرمایید که اصلا از چه زمانی ثبت نام آغاز شد و کتاب فروش ها تونستن که ثبت نام کنن در این سامانه؟
ثبت نام کتاب فروشی های عزیز از هفته گذشته آغاز شده و تقریبا در طول این مدت ما در حال حاضر بیش از 460 کتاب فروشی داریم که اعلام آمادگی کردن برای شرکت در سامانه کتاب فروشی ها و سامانه خرید از کتاب فروشی ها. خوشبختانه از تمام استانهای کشور کتاب فروشی متقاضی شرکت رو داریم. استانهای خراسان رضوی، تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و فارس و گیلان در صدر استانهایی هستند که بیشترین تعداد متقاضیان شرکت کننده رو دارن. در این سامانه به خریداران کتاب یارانه خرید تعلق میگیره به میزان 100,000 تومان تا سقف 400,000 تومان. به عبارتی برای خرید کتاب 25% یارانه خرید تا سقف 400,000 تومان در نظر گرفته شده و انشاءالله خریداران میتونن با مراجعه به سامانه در زمان شروع فعالیت سامانه از این یارانه خرید استفاده کنند. خرید از سامانه به دو شکل هست، همین که میشه به صورت غیر حضوری از کتاب فروشی های عضو این سامانه خرید کرد و هزینه ارسال رو قسمت عمدهش رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقبل کرده. یک یارانه بیش از 50% هم در بخش ارسال داریم و هزینه ارسال هر بسته برای خریدار 8,000 تومان بیشتر نیست در این سامانه. همین که اگر خریداران محترم به صورت حضوری به کتاب فروشی مراجعه کرده باشن میتونن از یارانه خرید کتاب ها استفاده کنن.
بله، خب تا چه تاریخی کتاب فروشان فرصت دارن که در این سامانه ثبت نام کنن؟
برای اینکه اولین بار هست ما این سامانه رو راه اندازی کردیم، فعلا تاریخ اتمام ثبت نام
قرار یعنی محدودیت زمانی نذاشته.
بله، و فعلا اجازه میدیم که کتاب فروشی ثبت نام هاشون انجام بدن. بالاخره این شرایط رو درک میکنیم که سامانه جدیدی هست و این الزام وجود داره که کتاب فروشی ها هم با روش ثبت نام هم بالاخره با ضوابط فعالیت در این سامانه بیشتر آشنا بشن.
خب هدف چی بوده سرکار خانم دکتر نظربلند؟
در واقع ما خواستیم که هم دسترسی به کتاب رو بیشتر کنیم برای خریداران کتاب، چون ما میدونیم که در همه استانهای کشور ما کتاب فروشی های پرتعداد و بزرگی نداریم. ما بعضی از استانها رو داریم که خب تعداد کتاب فروشی ها تو اونها خیلی کم هست، یا در بعضی شهرها واقعا اصلا کتاب فروشی نداریم، یا اگر کتاب فروشی هست منحصر به منابع کمک آموزشی هست. وقتی که ما این سامانه با قابلیت خرید مجازی رو در اختیار خریداران کتاب قرار بدهیم، خریدارانی که مربوط به در مناطق حضور دارن که کتاب فروشی تو اون مناطق وجود نداره، یا تعداد کتاب فروشی ها کم هست، یا کتابی که مورد نظرشون هست در کتاب فروشی شهر خودشون پیدا نمی شود، می توانند از این سامانه و از سایر کتاب فروشی هایی که در کشور وجود دارن کتاب خودشون رو تهیه بکنن. همچنین ما این امکان رو فراهم کردیم که کتاب فروشی هایی که در این سامانه به فعالیت خواهند پرداخت، علاوه بر فروش حضوری بتوانند فروشی به وسط کل ایران داشته باشن انشاءالله.
بله، بعد از نظر زمانی تا چه زمانی این سامانه باز هست؟ پس از اینکه آغاز به کار کرد برای خریداران کتاب تا چه زمانی سامانه فعاله؟
خوشبختانه برای خرید کتاب در این سامانه یارانه یا قابل توجهی در نظر گرفته شده توسط معاون محترم فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر احمدان که چند روز پیش یارانه این سامانه رو 10 میلیارد تومان اعلام کردن. تمام تلاش ما برای این هست که سامانه رو تا زمانی که یارانه خرید وجود داره باز نگه داریم که انشالله مدت زمان طولانی خواهد.
انشاءالله با توجه به اینکه خب فصل ای کاش این سامانه اول تابستان فعال میشه، چرا که خب فصل تابستان بیشتر فرصت دارن برای مطالعه کتاب. حالا البته رو به پاییز و شبهای بلند پاییز و زمستان هم میطلبه که انسان کتاب بخونه مطالعه کنه، فرصت بیشتری هست، فرقی نمیکنه از نظر زمانی، ولی خب تا فصل تابستان برای مراجعه حضوری هم زمان بیشتری دارن خانواده ها.
بله درسته، ولی کتابخانی زمان نداره.
بله.
عادت و فعالیت کتابخانی توی خانواده رواج داشته باشه، میشه گفتش که چارچوب زمانی مشخصی برش حاکم نیست.
خب بخوام دکتر نظر بلند، اگر نکته مانده که اشاره کنید ما در خدمتتون هستیم، اگر نه که من با شما خدافظی کنم.
متشکرم از تماسی با من داشتید، امیدوارم که هموطنان عزیزمون بتونن خرید خوبی رو از این سامانه داشته باشن و از یارانه خرید کتابی که براشون در نظر گرفته شده استفاده کنن.
تشکر میکنم از شما که این فرصت رو در اختیار کافه کتاب قرار دادید. برای شما و همه عزیزانی که در حوزه کتاب نشر فعالیت میکنن آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدارتون. درود بر شما.
من هم متشکرم. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با خانم دکتر آزادی نظر بلند، معاون محترم کتاب و فرهنگ مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، درباره ثبت نام بیش از 400 کتاب فروشی در سامانه خرید از کتاب فروشی.
صدر در ایران تولد شده است و ایرانی است و با من سوابق زیاد دارد.
اون وقتی که امام موسای صدر برادر ارزشمندمون رفت لبنان، اولین کاری رو که دید لازم انجام بده این بود که مدرسه ای درست کنه تا بچه های شیعیان درس بخونن.
تبیین اندیشه های ناب عزیز گم شده امام موسی صدر.
دو مرتبه یا سه مرتبه مورد سوء قصد قرار گرفت، ولی به لطف خدا بعد از 3-4 سال مبارزه و خستگی فراوان، سازمانی به نام المجلس الاسلامی و شیعی الاعلا تأسیس شد. معناش مجلس اسلامی اعلای شیعیان.
با حضور خانواده معظم ایشان و جمعی از صاحب نظران،
سه شنبه 8 شهریور ساعت 20:30 و 4 شنبه 9 شهریور ساعت 13:15 از رادیو فرهنگ.
پروردگارا به حرمت محمد و آل محمد، این فرزند ملت اسلام و این مرد رزمنده مسلمان را به سلامت به اهلش برگرد.
ساعت 18:43 است. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه زندگی کافی کتاب رو تقدیمتون میکنیم. در طول هفته از شنبه با صاحب نظران، استادان دانشگاه و نویسندگان درباره اندیشه ها و آثار امام موسی صدر گفتگو کردیم. گفتگوی ویژه خواهیم داشت به تصور بنده با آقای مهدی فرخیان، مترجم و ویراستار، که ایشون ترجمه آثار امام موسی صدر رو به شکل گسترده انجام دادن. انشالله در طول برنامه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. همراه ما باشید تا حوالی ساعت 19:30 و دو گفتگو رو حتما بشنوید.
صدر بی‌نشان.
در بازار سور عمو آنتیبا آدم سرشناسی است. هرچه باشد اولین بستنی فروش سور بوده است. از راسته ماهی فروش ها که میپیچی سمت ساحل میرسی به همان جا که قبلن مغازه او بوده. الان هم مغازه پسرش همانجاست. البته پسرش بستنی نمی فروشد. با این همه بستنی فروش دورگرد، دیگر مغازه بستنی فروشی مثل قدیم صرف نمی کند. با دست نشانمان دادن که آنجاست. از پیرمرد دیگر چیزی نمانده بود. حتی اگر گوشت را به دهانش می چسبندی، باز هم صدایش را نمی شنیدی. از تکان خوردن لبها می شد فهمید که حرف می زند. وقتی فهمید اینها که سراغش آمده اند دارند برنامه ای درباره امام صدر می سازند، دستش را بارها به نشانه احترام روی سر و چشمش گذاشت و پسرش را مجبور کرد تا بلندش کند تا بتواند با آن همه ضعف سر پا بایستد. در کتاب ها خوانده بودی امام صدر به بستنی فروش مسیحی سور کمک کرده تا از مزاحمت همسایه مسلمانش خلاص شود. با آن همه تفصیل که در داستان بود، طبیعی بود که از خودت بپرسی چقدر از این داستان واقعی است. اما اینجا در سور بستنی فروش پیر روبرویت نشسته است. هرچند صدایش را نمی شنوی، اما رفتارش بلندتر از هر صدایی نشان می دهد که آن که در کتاب ها خوانده بودی تنها جزء کوچکی از داستان است. جزء کوچکی از داستان بزرگ کرامت انسان.
بسور جازه بکن.
در سور بستنی فروشی داشتی. شوهرم همه روز اونجا کار میکرد. از رشیدیه و برج شمالی و جاهای دیگه می اومدن پیشش کار میکردن. یعنی همه کارگراش از سور نبوده. میگذشت. مشغول بودیم.
به من گفت در این ده یک مأذنه و کلیسا می‌بینم. یعنی اینجا هم مسلمان داره هم مسیحی. گفتم بله. گفت با هم تفاهم دارید؟ گفتم بسیار. آقا شادی ما شادی اونهاست و غممون غم اونها. با هم زندگی میکنیم و مشکلی هم نداریم. گفت همین طرز زندگی رو حفظ کن. گفت همین طرز زندگی رو حفظ کن. و انگار داشت به چشم میدید چه برنامه‌ای برای لبنان چیدن، چه نقشه‌ای کشیده این اسرائیل. گفتم ما خدا رو شکر خیلی با هم خوبیم.
کنار ما یه بستنی فروشی باز شد، درست دیوار به دیوار ما. مردم کمکش کرده بودن مغازه بزنه. بستنیش هم بد نبود، خوب بود. مردم ازش می‌خریدند. از سوریه کارگر آورده بود و خلاصه حسابی کارش گرفت. کسب ما هم کساد شد. چطور کساد شد؟ هر روز اگر کسی می اومد پیش ما بستنی بخوره، اگه می دید و با خبر می شد، می اومد و داد می زد این نجسه، این به درد ما نمی خوره. با دست نشون می داد که اینها نجسن. هر روز با صدای بلند داد و فریاد می کرد، جوری که مشتری می ترسید بیاد پیش ما. در دکان ما داشت تخته می شد. مشتری ها اگه می خواستن بیان، از ترس سر صدای اون از در پشتی می اومدن که اون نبیندشون.
امو آنتیبا میان مسلمانان زندگی می کند. در خانه اش که پا می گذاری، اینقدر حدیث از رسول الله و حضرت علی بر در و دیوار می بینی که گاه در مسیحی بودنش شک می کنی. خوشبختانه فیلم یک مصاحبه قدیمی از او هست که هرچند چیزی درش پیدا نیست، صدای عمو آنتیبا را برای امروز حفظ کرده است.
مغازه بستنی فروشی داشتم از 50 سال پیش. یکی از برادرای شیعمون با من رقابت میکرد. تو تجارت و کار بستنی ساختن حریف من نمیشد. یعنی من سرتر بودم. قضیه رو مذهبی کرد. هی گفتم بابا دست بردار، دست بردار، دست بردار. گوش نمیداد به حرفم. گفتم ما که جز سید موسی کسی رو نداریم. خدا سالم برش گردونه. گفتم برم پیش اون. گفتم آقا جان اینطوری شده، همیشه میشنیدیم اسلام با عدل آمیخته است. گفت بله عزیز من. گفتم خب من چه کنم، زن دارم، بچه دارم، میخوام کار کنم. این بابا به پای من نمیرسه. دعوای مذهبی را انداخته، مردم از من بریدن. سید گفت این که مشکلی نیست، بلند شو برو سر کارت، مغازت. من میام پیشت بستنی میخورم و زبونشو قیچی میکنم. همین شد. بعد از این دیگه ساکت شد و چیزی نمیگفت. مردم دیدن سید پیش من بستنی میخورد. خدا سالم برش کرده. ما یتیم. وقتی اون نیست یتیمی.
ایتان بغیابو. اوقات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ به ویژه همراهان برنامه زندگی کافی کتاب آرزو میکنیم و قراری که من در حال حاضر گفتگو کنم با جناب آقای مهدی فرخیان مترجم و ویراستار، همونطور که وعده کرده بودم آقای فرخیان به صورت ویژه ترجمه آثار امام موسی صدر رو انجام دادن. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب فرخیان، بسیار خوش آمدید به برنامه کافی کتاب.
منم عرض سلام خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز و گرامی دارم و ممنونم که با این تماس رو برقرار کردیم، در خدمتتون هستم.
از شما ممنونیم که فرصتی رو در اختیار برنامه کافی کتاب قرار دادید. جناب فرخیان، با توجه به فراوانی آثار و کتاب‌های جناب امام موسی صدر، چه انگیزه‌ای موجب شد شما به ترجمه آثار ایشون بپردازید؟
خب راستش این سوال شما منو شاید پرتاب بکنه به یه سال 78-79 اون موقع.
بله.
من راستش حالا خیلی کوتاه بگم چون نمیدونم چند دقیقه فرصته. من یه 2-3 تا مواجهه داشتم با امام موسی صدر، یعنی اون سالها. اولین مواجهه من این بود که یکی از دوستانم یک روز منو صدا زد و گفت میخوام با یه روحانی آشنات بکنم.
بله.
و شاید نزدیک مثلا 40-50 تا عکس بود و اونها رو به من نشون داد. خب
منه.
اون موقع من یه به اصطلاح یه طلبه جوان یا یه بچه طلبه بودم قم. بعد حالا امام موسی صدر، حالا سیمای خوشش جای خود، اما عکس ها متنوع بود. عکس با کشیش مسیحی، عکس با یه عالم اهل سنت، عکس نمیدونم بین مردم، عکس با رجال سیاسی، با مثلا رجال سیاسی عربستان، اردن، سوریه، فلسطین و متنوع بود. راستش این مواجهه من اولین مواجهه بود و این تکثر ارتباطهای امام موسی صدر خیلی برای من اون موقع جذاب بود.
بله.
نکته دوم اینه که من اون موقع فرض بفرمایید زبان عربی تازه یاد گرفته بودم، به ادبیات هم علاقه داشتم، ادبیات فارسی خیلی دوست داشتم ترجمه بکنم. یک سخنرانی عربی درباره امام حسین و عاشورا بود که من در واقع اونو خوندم و فوق‌العاده موضوع برام جذاب بود، یعنی روی کرده امام موسی صدر به عاشورا که خودش یه موضوع مفصلیه. و اینجا بود که فکر کردم خوبه این مثلا ترجمه بشه و بخواد منتشر بشه. اینا مواجهه اول من با امام موسی صدر بود، یعنی رو کرده به عاشورا و یه همچین شخصیتی که با اون عکس ها داشتم. اما اگه الان بخوام پاسخ شما رو بدم، میتونم بگم که من در اندیشه امام موسی صدر یک تراوتی، یک روی کردی میدیدم که فکر میکردم این ارزش ارائه داره در کنار همه کسان و افراد دیگه. لذا این کار خیلی استمرار پیدا کرد تا همین الان که در واقع آخرین کتاب یک سال یا 2 سال پیش بود که من یک کتاب با حجم اندکی بود ترجمه کردم به اسم آنچه خود گفت و منتشر شد. داره اگه لازم بود راجع به این کتاب بیشتر توضیح
ما حدود 5 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. اگر که خودتون صلاح میدونی درباره همین کتاب یک توضیح کوتاهی بفرمایید که من پرسش های دیگر از شما داشته باشم.
ببینید، من اگر یه نفر به من بگه من میخوام امام موسی صدر رو بشناسم چه کتابی بخونم؟
بله.
من بدون تردید این کتاب رو بهش پیشنهاد میکنم. چند تا علت داره این موضوع. یکی این که کتاب هم در بردارنده اندیشه ما موسی صدره و هم عملش، یعنی هر دوتا رو داره.
منه.
دوم این که یعنی کتاب یه حالت خود، البته ننوشته ما موسی صدر، اما یک دانشجوی لبنانی توی فرانسه پرسش های از امام موسی صدر کرده، امام موسی صدر با زبان خودش توضیح داده که مثلا کجا دنیا اومده، نمیدونم پدرش که بوده، اجدادش که بودن، لبنان چی جوری اومده، لبنان چه کار کرده، و بعد توضیح میده. یه حالت خودزندگی نوشت، نه خودزندگی گفت مثلا من. یه همچین حالتی داره و برای همین اهمیتش به اینی که خودش مستقیم داره توضیح میده. نکته سوم اینه که این مصاحبه تاریخ دقیقش روشن نیست، اما از حوادثی که توی این کتاب اومده معلومه که مال یکی دو سال آخر حضور امام موسی صدره. خب از این جهت هم مهمه. و آخرین نکته‌ای که دوست دارم بگم اینه که به نظر میرسه امام موسی صدر لحن صمیمانه و راحت تری داره و چیزایی رو گفته که شاید جای دیگه نگفته باشه، هم در حوزه اندیشه هم ارتباطاتش با ایران. لذا کتاب خیلی کتاب جذابیه و خیلی هم حجمش کمه، یعنی با یه نشست میشه خوندش، یعنی مثلا خیلی کوتاهه. برای همین اگر کسی علاقه‌منده که امام موسی صدر رو بشناسه، من اگه بخواد یه کتاب انتخاب بکنه حتما این کتابو پیشنهاد میکنم. اگر شاید جمله من اغراق‌آمیز باشه، اما میتونم بگم بقیه کتاب ها به یه معنا بست اون چیزیه که توضیح و تفسیر اون چیزیه که اینجا خیلی فشرده گفته شده. حالا اگر لازم باشه یکی دو نمونه رو خدمتون عرض
کنم. میشه اشاره کنید به این که ناشر این کتاب کدوم ناشر هست؟ چون بیشتر آثار توسط مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر چاپ شده.
این کتاب هم به همین شکل.
این کتاب هم به همین شکل.
بله، مؤسسه امام موسی صدر چاپ کرد.
بله، بعد مقاله هایی که امام موسی صدر داشتن، شما از اون مقاله ها هم ترجمه کردید یا فقط کتاب؟
بله، البته توضیح دقیق ترش اینه. اساساً امام موسی صدر کتاب به معنای خاص نداره.
بله.
خب، و ایشون سخنرانی های متعددی کرده.
چون ها جمع آوری شده.
دقیقاً.
بله، بله. بله. خب جناب فرخیان، با توجه به اینکه این هفته ما پرداختیم به آثار و اندیشه های امام موسی صدر و فرصت بسیار مغتنمی بود که مهیا شد تا ما با صاحب نظران استادان دانشگاه صحبت کنیم، دیروز من گفتگویی داشتم با خانم دکتر عبدالی که ایشون به نکات بسیار ظریف و خوبی اشاره کردند و اینکه امام موسی صدر 100 سال جلوتر از خودش فکر میکرد و اندیشش و عملش یکی بوده و یکی از همین که محبوبیتش نشأت گرفته از همین موضوع هست که یک انسان صاحب تفکر و اندیشه والا و بسیار تازه اندیشه و تفکر نو و رو به جلو داشته. با توجه به اینکه شما آثار ایشون رو ترجمه کردید، خب بیشتر آگاه شدید از دیدگاه های ایشون، از روی کرده ایشون به جهان هستی، به جامعه. حالا میشنویم از زبان شما نظر شما رو.
خب من ممنونم از شما. من مجبورم یه خود سلیقه خودم رو بگم. خب
بفرمایید.
و اون اینه که
ما میخوایم سلیقه شما رو بشنویم جناب فرخیان.
ببینید، من عرضم اینه که به هر حال منم از تواضع دوره، اما به هر حال منم فهمی دارم در معرفی امام موسی.
بله بله، و واقعا قابل قدردانی هستش. بله،
سلامت باشید. نه، عرضم اینه که من راستش رو بخواید این که مثلا بگم مثلا امام موسی صدر 100 سال جلوتر 50 سال، یه خورده با این عبارات من مشکل دارم. خب
بله بله،
من میگم ما باید امام موسی صدر رو بشناسیم، واقعی هم بشناسیم. خب، و جایگاه خودش باشه. من حالا اینکه از این تعابیر بخوایم بگیم نمیدونم، اما من اعتقادم اینه که در حوزه دین شناسی امام موسی صدر مطالبی داره که تأمل برانگیزه و ما میتونیم اینا رو توجه بهش بدیم و فکر میکنم که شاید امروز هم یه مقداری به درد ما بخوره. چرا؟ چون توجه امام موسی صدر به دین یه ریشه انسانگرایی داره.
دقیقا همینطوره. بله،
و بعد توجه هم اینه، اون انسانی که امام موسی صدر ازش صحبت میکنه اون انسان انتزاعی نیست، حیوان ناطق ارسطو نیست. خب
منه.
یه انسان معاصر، یعنی یه انسان قرن بیستمیه، یه انسانی که با مسائل جدید روبرو شده
منه.
و یه انسانیه که گوشت و پوست و استخون داره، درد داره، رنج داره. خب، تا تو تاریخ فلسفه میگن این اگزیستانسیالیست‌ها بودن که این روی کرد و تو فلسفه درست کردن که از انسان انتزاعی که فقط توی ذهن صحبت نکنن. من میخوام بگم امام صفت یه خورده روی کرد اینجوری داره و ایناست که باعث تراوت و باعث این میشه که ما نگاه بکنیم. من فکر میکنم که و توجهات این توجه امام صفت